ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی. در بیرونی خانه همه جمع شدند. سوز دومین ماه پاییز در کوچه های ری پیچیده، اما درون این خانه از تولد دومین پسر خانواده گرم است. خانواده خوشحالند، میخواهند عاشقی به جمع عاشقان خانواده اضافه شود، به خصوص که ایام عزاداری سالار شهیدان است و پدر با همین نیت نام حسین را برای عاشق از راه رسیده انتخاب میکند. صدای دعا و نیایش پدر بزرگ از اندرونی می آید. با خط خوش روی کاغذ می نویسد جمال الدین. نام و لقب برای عاشقی تکمیل شده.
یک کاغذی که ما ازشون پیدا کردیم با خط خوش ایشون یه شعری نوشتن در تاریخ تولد بنده. اذا ولد المولود من آل هاشمی لقد زید فی اهل المکارم واحدی. تولد نور چشمی آقا جمال الدین در این تاریخ بوده. سه تا برادر بودیم و دو تا خواهر که من فرزند دوم بودم. اخوی جلال الدین بودن، جمال الدین بودم که در خانواده زندگی میکردیم و یه اخوی که کوچیک‌تر به نام ضیاءالدین و دو تا خواهر که خانواده پنج نفری از اولاد بودیم. پدر ابوی هم ایشون هم از علمای تهران و شمران مرحوم جعفر دربندی که به زهد و تقوا معروف و مشهور بودن.
مرحوم آیت الله آقای حاجی مهدی دین پرور که از سادات بزرگوار دربندی در تهران هستن، از شخصیت های بسیار مؤثر و نافذ در تهران بودن، خدمات بسیار بزرگی در تهران داشتن. خب ایشون سالها در قم بودن، مرحوم آقای حاجی مهدی، و بزرگانی رو در قم درک کرده بودن، از جمله مرحوم آیت الله بروجردی که سالها در درس ایشون رفته بودن و بعد هم همون ایامی هم که در قم بودن ارتباط رو با تهران و منطقه خودشون داشتن و نهایتا از قم هجرت کردن به وطن اصلی خودشون و اونجا تا آخر عمر مشغول به خدمت بودند.
جد اعلای اینها آیت الله عظما سید ابو تراب دین پرور که عالم نجف دیده بوده، شاگرد مرحوم آخوند خراسانی بوده و از بزرگان علم و ادب در این منطقه، فرزندی هم داشته که به نام فرزند مشهورش آیت الله سید جعفر دین پرور که با اینکه سنش کم بوده با پدر در درس مرحوم آخوند خراسانی شرکت میکرد. این معلومه که در سن کم یا نبوغ ویژه‌ای داشته تونسته در این درس شرکت بکنه و حاکی از علمیت فراوانشون.
مادر همه حضورش درس است، هم درس دانش می دهد، هم درس زندگی. هنوز مدرسه نمی رود، اما مادر الفبا یادش می دهد. الفبای عربی، الفبای فرانسه و الفبای فارسی. مادر راه که می رود، حرف که می زند، نگاه که می کند، درس است. درس زندگی. وارد مدرسه محمدیه که می شود، مبتدی نیست. درس های زیادی قبل از آن آموخته.
از زمان کودکی حتی قبل از اینکه برم دبستان علاقه داشتم به مجالس دینی. حتی با مرحوم والده می رفتیم پای منبر منهای فلسفی. من پای منبرشون که بودم حرفایشون رو گوش می کردم، می آدم منزل برای خانواده می خوندم، این منبر می رفتم قبل از دبستان. خیلی علاقه داشتم به این مسائل مذهبی. مرحوم والد ما نه تنها مثلا توی یه جلسه یه وقتی برای مثلا یه درسی میگفتن، در طول شبانه روز زندگی درس بودش. یعنی غذا خوردن، موقع مثلا مسواک زدن که میشون میگوستن چجوری شما مسواک بزنی، چجوری مثلا وضو بگیری، چجوری تطهیر بکنی.
پدر میخواهد به قم برود، میخواهد باز مباحثه کند و علم بیاموزد. از گوشه های خاکی و بازی های کودکانه باید دل کند. قم هم کوچه های خاکی و بچه های بازی گوش دارد، اما او دیگر دلش بازی نمی خواهد. دوست دارد به حرف ها گوش بدهد. صبح ها می رود مدرسه‌ای که داخل مدرسه فیضی است. چشم می دوزد به بیرون کلاس. طلبه ها را می بیند که کنار هم می نشینند و مباحثه می کنند. حرف هایشان برایش جالب است. عصرها به خانه که می رسد، دوست دارد به اتاق پدرش برود و به حرفهایی گوش بدهد که پدر با دیگران میگوید. ساعتها می نشیند و چشم می دوزد به پدر و استادش که با هم مباحثه می کنند. مرد چهره نورانی دارد.
ایشون گفتن که باید شما درس طلبگی بخونیم. از ما وقتی که کلاس ششم ابتدایی رو خوندیم، درس طلبگی رو شروع کردیم و خود مرحوم علامه کرباسچی ایشون اولین معلم ما در دروس حوزه بودن که جامعه مقدمات این حال میافتیم در مدرسه فیضیه. ایشون حجه داشتن اونجا، در خدمت ایشون درس رو شروع کردیم. البته در کنار درسای حوزه، درسای به اصطلاح دبیرستان رو هم به طور متفرقه پر بعض از اساتید ایشون معین کردن که ما اونها رو میخوندیم. همین حجه‌ای که ما اینجا اول بار شروع کردیم، همین حجه‌ای بود که میشه واحد سیاسی. این حجه بود، حجه آقای علامه کرباسچی بودش. ما در همینجا اولین درس رو
بودن سال 331،
بله دیگه، این پرشون جامعه مقدمات رو شروع کردیم و از اینجا دیگه ادامه پیدا کردیم. اینجا مدت خیلی زیادی نباشد که کل این کار تا سن حدود شاید دو سال این حدود ها بود که باز ابوی منتقل به تهران شدن. ما اومدیم تهران.
دوباره تهران، دوباره شهر شلوغ، اما این بار راهش معلوم است. کوچه غریبون برایش آشناترین غریبه دنیاست. می رود پای درس آیت الله مجتهدی، مسجد به مسجد، خانه به خانه پای حرف استاد می نشیند. در ابتدا زیاد نیستند، خودش و یکی دو طلبه جوان. کم کم زیاد می شوند، پروانه هایی به دور شمع.
آقای مجتهدی اون موقع تقریبا ادامه راه مرحوم هاشم محمد حسین زاهد که در منطقه بازار به زور تقریبا معروف بودن و برای طلبه ها درس می گفتن، بعد از فوت ایشون آقای مجتهدی همون رو ادامه دادن. مثلا اونجا ما شروع کردیم، شاید یکی دو سه ماهی که درس خوندیم طلبه ها زیاد شدن، هوا سرد شد، رفتیم مسجد نزدیک، مسجد کوچکی بود، رفتیم اونجا درس رو شروع میکردیم. چند تا دیگه طلبه بیشتر شدن، چون اونجا یه سه چهار ماهی پنج ماهی بودیم که باز طلبه بیشتر شدن، رفتیم مسجد استعیذ الله، اون طبقه بالای مسجد چند تا حجره بوده.
سالهای 30 و 40 با هم آشنا شدیم. ایشون در مسجد مدرسه آقای مجتهدی درس رو تشریف میوردن، ما هم اونجا میرفتیم. به عنوان دو تا از شاگردهای ایشون با هم آشنا شدیم. از خلق ایشون خلق خوبی است و خلقشون باعث آشنایی ما شد. نشاطشون، نشاط در تحصیل و مجالستشون در حد بالایی بود. اون نشاط هم باز موجب می شد که ما بیشتر با هم جمع باشیم.
پدر پیش نماز مسجد جامع دربند است، همان مسجد و حسینیه ای که جدش سالها پیش آنجا بنا کرده. می رود داخل مسجد و پای منبر پدر می نشیند. چقدر اینجا را دوست دارد. انگار خانه آشنایش است. انگار تنها جای حقیقی اونست. دلش می خواهد روی منبر بنشیند. دلش می خواهد از بالای منبر با مردم حرف بزند. به پدر می گوید. پدر نگاهی به پسر 12 سالش می کند. در آن چشم ها آتش شوقی می بیند که قبول می کند. حالا تمام هفته می نشیند و کتاب جواهر الاخلاق می خواند تا هر شب جمعه پدر اجازه دهد قبای کهنه قهوه‌ای را بر تن کند و ساعتی بالای منبر حرف بزند.
خود من همون موقع گفتم به عربی که من باید شبای جمعه مسجد منبر برم. مثلا شاید 12 سالم بود. چون یه عبای قهوه‌ای کهنه داشت من دوشم میکردم. کتاب جواهر الاخلاق رو نگاه میکردم که یه آیه بود و یه حدیث و اینا رو حفظ میکردم شب جمعه تو مسجد دارم میخوندم.
حضرت آیت الله آقای حسید جمال الدین ایشون هم همون راه و مسیر پدر رو دنبال کردن و بعد از طی تحصیلات مقدماتی ایشون به قم آمدن و از محضر اساتید و بزرگان حوزه استفاده بردن و سالهایی هم از محضر مرحوم آیت الله بوجردی در فقه بهره بردن.
از انتخابش پشیمان نیست. پدر خود پارچه معمم شدن را بر سرش می گذارد. خوشحال و مغرور در کوچه های دربند راه می رود. اما می داند که این تازه آغاز راه است. دیگر نوجوانی به پایان رسیده. حالا می خواهد به قم برود و طلبه فیضیه شود. پدر همراهش راهی می شود که پسر را به خانه عشق برساند. میان راه مسافران برای استراحت توقف می کنند. پدر در کنارش قدم می زند. دلش می خواهد نصیحتی کند که تا پایان عمر چراغ راه فرزند باشد. نگاهش می کند. می گوید پسر یادت باشد چشم خدا هیچ وقت به خواب نمی رود. در این مدت اولین درس ها را از آشیخ محمد رضا نحوی و حاج مرتضی تهرانی و آیت الله فشارکی گرفته. از هیچ درس و مباحثه ای نمی گذرد. می داند که باید تا دیر نشده از این دریای فیض بهره برد.
کتاب اسفار رو، اسفار مولا صدرا رو خدمت علامه طباطبایی چند سالی اونجا توفیق پیدا کردیم که شاید ما آخرین دوره شاگرده ایشون بودیم که ایشون بعد دیگه کسرات پیدا کردم و دیگه نتونستم درس بگم. در علم اصول هم معالم رو خدمت آیت الله نظری و رسائل شیخ انصاری هست که خدمت آیت الله سبحانی خوندیم. فقه تر مقدماتی کتاب شرح لومه هست مال شهید اول و شهید ثانی خدمت آیت الله ستوده خوندیم. ما درس آیت الله مشکلی بیرفتیم، ایشون مکاسب میگفتن، ما در درس ایشون حاضر میشدیم. درس خارج فقه ما از دو تا از اساتید بزرگ استفاده کردیم. یکی از درس مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی که در مسجد اعظم درس میگفتن، ما چند سالی رو درس ایشون حاضر میشدیم و مباحث علمیشون مطرح میکردن، استدلالها میگفتن. و یکی هم درس مرحوم آیت الله حاشیه مرتضی حائری، پسر حائری بزرگ مؤسس حوزه، که در اون درس ساعت 10 بودش، درس خیلی سطح بالا بود که در اون درس ما توفیق داشتیم که در اون درس مقام معظم رهبری تشریف می‌آوردن، آیت الله هاشمی رفسنجانی می‌آمدن که درس خیلی سنگینی بود، ما استفاده می‌کردیم. تو این مدرس درس آیت الله علاکی می‌رفتیم. ایشون تقریبا 3 رو به غروب می‌آمدن در اینجا و حدود 30-40 طلاب بودن که ایشون خارج اصول میگفتن. البته ایشون صبح ها درس فقه میگفتن که درس فقه هم همینجا بود. درس فقهشون 3-4 نفر بیشتر نبودن. اما اصولشون 30-40 نفر بودن. ما در درس اصول ایشون که آقای خرازی و آقای استادی هم بودن با هم مباحثه میکردیم. قبل از درس مباحثه میکردیم که وقتی به درس ایشون میامدیم حضور ذهن داشتیم و از این بابت ما خیلی استفاده کردیم.
از همان دوران مدرسه توجهش به اتفاقات سیاسی جلب می شد. به مصدق علاقمند بود. می دانست که دین و سیاست از یکدیگر جدا نیستند. دینداری را جدا از سیاست ورزی نمی دانست. در حوزه هم حواسش به اتفاقات سیاسی هست. 40 آیت الله بروجردی که می شود، همراه دانشجویانی که از تهران برای مراسم به قم آمده اند می شود. شور و هیجان جدیدی را احساس می کند.
سالی که به مرسی فیضی حمله شد که روز شهادت امام جعفر صادق بود که مصادف بود با اول فروردین ها، که اینجا منس روزه بودش و واعظا مرحوم حاج انصاری قمی بودن که منبرم همینجا بودش، چون منبر بودم یه عده از طرف ساواکین اومده بودن که جلسه رو به هم بزنن. هی که پا می شده میخواست شروع بکنه، اونگه برو بیشین، اونگه بلند شو. بعد آقای انصاری خیلی اداره کرد، گفت آقا بیشینی، این واسه دوتا سیگار به هم اختلاف دارن، بیشینی میشون دوتا. وقتی ایشون منبر رو تموم کرد، بعد اون اواخر یکی زد همین ساواکی ها داد زد برای شادی روح رضا شاه کبیر سلمات و سر و فرستن یه دهی رو رفتن طرف منبر که بلنگو رو بگیرن که شعار بدن. یک کسی بود اون بالا بلنگو رو دادن اون طبقه بالا که بلنگو دستگاه نیفته دیگه، که در همین حیث بود که کاماندار رسیدن و به مردم حمله کردن و آیت الله گلپایگانی که اینجا بودن بردن تو اون حجره، یه ادم دنبالشون بودن و که دیگه خیلی وضع بحرانی عربشت که انجام میشد. ما با مرحوم عبوی توی پله های اونجا بایستده بودیم، میدیم که اینا تلوار میگیرن میزنن چی میکنن و اومدن طرف ما. ما از پله ها اومدیم پایین، هر کی میامدش با چوب میزدن، اونطور به من و عبوی نزدن مثل ما رو ندیدن اصلا. بعد از اون پله های بالا رفتیم ما طبقه دوم، توی که از حجره ها رفتیم که بسیار قایم بشیم اونجا. این حجره هم درش قفل و بست نداشته، ما رخت ها بودشیم که حمله نکنن.
میداند که نسل جوان منتظر کلامی نو هستند، کلامی قوی و قاطع. عاقبت این کلام را از دهان امام میشنوند، شیفته امام میشود، حرفهایش را قبول دارد، آنقدر که بعد از ماجرای خرداد 42 و دستگیری و تبعید امام از تکرار حرفهای او نمیترسد. شب 19 ماه رمضان است. بالای منبر اسم امام را می آورد و همراه مردم برای ایشان دعا می کند. نیمه های شب ساواک به در منزل می آید.
ما در قضیه 15 خرداد که انجام شد و امام دستگیر شد، ما دیگه در منبرهایی که می رفتیم در همین شمران، همه منبرها در این رابطه ما صحبت می کردیم. تا ماه مبارک رمضان که ما در دربار بودیم، شب 19 ماه رمضان، شب احیا ما سخنرانی کردیم. در شب احیا خب جمعیتی بودش راجع به اسرائیل و که دولت شاه مثلا کمکش میکنه و اسم امام آوردیم و دعا کردیم. احیا که تماشا ما رفتیم منزل، از طرف ساواک من در منزل ما بود و ما رو بردن کلانتری و چند تا مراکز ساواک و نزدیک زور رفتیم در قزلقلعه. تقریبا در قزلقلعه و زندان قصر و زندان شهرمید بوده 3 ماه بودیم که بعد آزاد شدیم.
می داند که باید خود را قوی و مجهز کند، به سلاح علم، به شناخت فضای دنیا. ایمان دارد که باید صدای اسلام را به گوش نسل جوان برساند.
آیت‌الله مکارم شیرازی برای اینکه تربیت مؤلف و نویسنده در حوزه راه بیفته، آمدن از عید طلبه های جوان مثل ما کلاسی گذاشتن، حدود 30-40 نفر که مقاله نوشتن و اینجور کارها رند به ما یاد می دادن. که ما شروع کردن مقاله نوشتن در کنار درس ها و این مقالات اول پولیکوپی می شد بعد هم چاپ می شده، که ما از این درسیش رو خیلی استفاده کردیم که این رشته هم ما همطوری ادامه دادیم.
هم منبر می رود، هم می نویسد و هم می خواند، و با این حال در قلبش آرزوی یک کار بزرگ دارد، مأموریتی که از مولا علی علیه السلام طلب کرده بود که بر عهده‌اش بگذارد. می دانست که مولا هر مسئولیتی بدهد، خودش هم توان انجامش را می دهد. مولا بود که بر قلمش نام بنیاد نهج البلاغه را جاری کرد و این مسئولیت پربرکت را به زندگی او آورد.
این کار بنیاد اصلا کار و محصول فکر من نبود، واقعا القا شد به من، به من عنایت شدش. با یکی دو جلسه خدمت علامه امینی رسیدیم از شما خواستیم که چطور شد شما به فکر تعلیف القدیر افتادیم؟ شما فرمودید که ما سالها نجف بودیم، رفتن بیرون حرم حضرت امیر، گفتیم ما سالها خدمت شما هستیم، درس بخونیم، درس میدیم، یک کاری دست ما بدیم. گفتن از حرم که آمدن بیرون فکر تعلیف القدیر به ذهن من اومد. همون موقع من این نیت رو کردم، این نجوا رو کردم که میشه حضرت امیر یک کاری دست ما بدن، و این نیت بود. اما یادمه که دقیقا از این گفتگوی علامه امینی ما به یک جایی رسیم که ما میکار انجام بدیم. این ما این نیت رو کردیم که بود سال 50 ها کم یا بیاد که من تو اتاق تنها نشسته بودم، یه دفتر دست من بود بدون هیچ بررسی و مشورتی نوشتم که بنیاد نهج البلاغه. این کلمه تو ذهن ما قرار داده شد و هر کی هر چی خواست کم و زیاد بکنیم بود نخیر، بنیاد نهج البلاغه. و رفتیم دنبالش، هر کاری در این 30-40 سال پیشنهاد میشد بودن که من کار من نهج البلاغه است، باید نهج البلاغه کلام امام در فرهنگ بشریت وارد بشه. لذا علاوه بر ایران من دو بار رفتم پاریس، فرانسه، یونسکو که عهدنامه رو اونجا ما ثبتش بدیم، جلسه های برگزار کردیم که هنوزم رها نکردیم. این رو یک عنایتی بود واقعا انجام شده، اما این رو گرفتیم و دنبال کردیم و با قدرت پیش رفتیم و هیچگاه هم نگفتیم حالا خسته شدیم دیگه بسه. خستگی اصلا مفهومی نداره و تعطیلی هم در کار ما نیست. این یادگار امیرالمومنین هست و ما که افتخار داریم شیعه امیرالمومنین هستیم باید از این کتاب استفاده بکنیم. نکته های مهم برای زندگی ما، برای پیشرفت ما، برای ترقی ما، بهترین برنامه توی این کتاب آمده در عباراتی بسیار کوتاه و پرمعنا. یکی از این بخش های نهج البلاغه نامه های امیرالمومنین به افراده. یکی از برجسته‌ترین نامه ها نامه است که امیرالمومنین برای امام حسن نوشتن.
عمدتاً کار در همین بنیاد و تأسیس این بنیاد نهج البلاغه سایه انداخته در زندگی حضرت آقای دین پرور. ایشون مراتب فضل و کمالشون خب بیش از این هاست، کتاب‌های دیگر و تحقیقات و کارهای دیگری هم ایشون داشتن، در جواهر کار کردن، همین کتابی که در خلاصه جواهر الدرالباهر نوشتن. ولی به هر حال این عنایت خداونده که این توفیق رو به ایشون داده که در کار نهج البلاغه باشند و در کلام امیرالمؤمنین، کلام الامیره، امیرالکلام، این گرانبهاترین سخنان در نهج البلاغه است، به طوری که حتی کسانی که مذهب شیعه نداشتن این معنا رو مکرر گفتن که کتابی است فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. اونها هم اذعان دارن، بزرگانی مثل ابن ابوالحدید از عامه یا در عصر ما مرحوم شیخ محمد عبده، اینها شروحی نوشتن که خود شروح ایشون از کتابهای بسیار مشهور در ادبیات عرب هست، در فرهنگ عرب هست.
ایشون به خوبی از عهده اداره این بنیاد نهج البلاغه برآمدند، نهج البلاغه را به خوبی از حفظ دارن، ایشون مطالبش را دستبندی کردن. شما از هر مطلبی بخواهید پرسش بکنید، سوال بکنید از ایشون در نهج البلاغه هست یا نه، ایشون فوراً جواب میدن. هر کسی از آقایون، از روحانیون، نویسندگان مطالب تازه ای راجع به نهج البلاغه دارد، درباره نهج البلاغه از بزرگان چیزی شنیده، از علما حتی دانشمندان غیر مسلمان دارا چیزی درباره نهج البلاغه شنیده، بنویسد، ایشون در اون مجله شون فوراً چاپ میکنن.
سال 54 53 بود که خب تأسیس بنیاد نهج البلاغه در اون موقع ها شکل گرفت که حمایت های و جلساتی که با مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و این دوستان داشتن، مرحوم آقای عطارودی، که اون موقع کاری که شکل گرفت، همیشه دغدغه حاج آقا اینه که به قول خودش میگن یک خلأ ملأ بشه و یک کار نشده ای انجام بشه.
در این خطبه 182 امام نکته هایی رو میگن که من سریع رد میشم تا به اونجایی که شاهده برسم. اسحرو عیونکم، شما چشم های خود را بیدار نگه دارید، یعنی این کار نکنید که شب تا صبح همینطوری سر به خوابی، پاسی از شب رو بیدار باشه چشم های شما، یعنی به عبادت برخیزید. و عزم رو بتون نکن، شکمهای خود را خالی نگه داری.
نکته ای که میتونی بگیم آیت الله دین پرور مصداق ترویج بیان امیرالمومنین علیه السلام هست، یعنی ایشون همه زندگی خودش رو گذاشته برای نهج البلاغه و فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام. شاید میگن دلیلش این باشه که علامه امینی رحمت الله علیه که خادم امیرالمومنین بودن و صاحب القدیر دیدار داشتن، تشریف آوردن در همین منطقه شمیران، با تذکر و با رهنمودی که داشتن برای آیت الله دین پرور مسیر این عالم ربانی رو اینگونه ترسیم کردن که خادم امیرالمومنین و کلام نورانی علی علیه السلام باشن که الحمدلله تو این زمینه موفق هستن.
اون چه که ما از ابتدا از ایشون دیدیم، متانت، ادب، بزرگواری، و این هم لازمه همون ریشه ای است که ایشون دارن، این ریشه بسیار قوی که ایشون دارن، والد بزرگوار ایشون، پدر بزرگ ایشون، بیت ایشون در تهران به هر حال بیت اصیلی از بیوت اصیل سادات دربندی هستن.
بسیار فرد افتاده، متواضع، مردمی، خوش برخورد، خوش اخلاق و کار راه انداز. اون که از دستش بر بیاد در حق مردم کوتاهی نداره.
عالمی است در خدمت کلام امیرالمومنین علیه السلام، با حسن خلق فراوان، با مردمداری خوبی که داشتن، مردم به راحتی به ایشون در این منطقه مراجعه میکنن و هر از هر کس که میپرسیم جز حسن خلق از ایشون و اجزای طاهرینشون چیز دیگری نمیگن.
ما این 30-40 سالی که در راه و نهج و کار میکنیم هنوز در نقطه باء بسم الله هستیم. دنیایی از معارف مونده که میطلبه گروههایی از فضلا و علما و محققین بیان همکاری بکنن، در این دریا مشغول بشن تا دورهای ناسفته رو در اختیار جامعه و دنیا بذارن.
مسئولیت به پایان نمی رسد. دریای عشق را پایان نیست. راه رفته پربرکت بوده و ادامه مسیر تا آنجا که حضرتش به طلبد جز در راه او صرف نخواهد شد.
عمر زمانی تألقا و اضاء للدنيا طريقا مشرقا و هدى من الرحمن يهدينا به للصالحات و للمكارم و التقى نور على مر الزمان تألقا و اضاء للدنيا طريقا مشرقا.